أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در ثمرات بحث صحيح و أعم بود، یک ثمره رو خوندیم و اون در این زمینه بود که آیا تمسک به اشتغال باید کرد یا تمسک به براءت باید نمود، در شک در جزئیت یا شرط یا شرطیت شیء مشکوک الجزئیه یا شیء مشکوک الشرطیه. ما در این زمینه عرض کردیم این گونه نیست که صحیحی حتما باید اشتغالی باشد و اعمی حتما باید براءتی باشه. در این زمینه مطالبی عرض شد و قول به تفصیل اختیار شد که تفصیل رو اشخاصی مثل مرحوم آیت الله خویی و به تبع ایشان بعض از شاگردانشون از جمله شهید صدر بیان فرمودن. ثمره اولا تمام شد، امروز کلام در ثمره ثانیه هست. ثمره دوم اینه جواز و تمسک بالاطلاق علی القول بالاعم و عدم الجواز علی القول بالصحیح. گفتن اگر اعمی بشیم در نفی شرطیت اون شرط یا جزئیت جز، میتونیم به اصالت الاطلاق تمسک کنیم، و اگر شک در شرطیت شرطی کردیم یا شک در جزئیت جزئی کردیم، مثلا شک کنیم آیا استعاذه یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم جزء نماز هست یا نیست. اعمی میگه برای تمسک به اطلاق دقت کنید، آیون تمام سر این ثمره همین یک کلمه است، چون بعد چند تا نقد داریم بر این ثمره، خود ثمره روشن بشه. اعمی میگه که ما برای تمسک به اطلاق همیشه اول باید موضوع رو احراز کنیم. موضوع که احراز شد، در توارع و در اطراف موضوع شک می کنیم. اینجا می دونیم مولا فرموده اعتق رقبتم، در اینجا متعلق چیه؟ عتق. موضوع چیه؟ رقبه است. پس ما رقبه رو اول احراز می کنیم که موضوع باشه، شک میکنیم آیا یک شرطی هم دارد که مؤمنه باشه یا نداره. چون موضوع احراز شده، شک در اشتراط ایمان داریم، اصالت الاطلاق رو جاری میکنیم و میگیم ایمان شرط بگید نیست. پس اعمی موضوع براش محرزه که رقبه باشد، ولی نمیدونه رقبه باید مؤمنه باشه یا نه. با اطلاق میگه ایمان شرط نیست. این اعمی، پس اعمی میتواند تمسک به اطلاق برای نفی شرطیت ایمان بکنه. در ما نحن فیه هم همینطوره. مثلا نماز رو لحاظ کنید، اعمی میگه نماز وضع شده برای ارکان اربعه فصاعدن. حالا فصاعدنش بعض از صورش ممکنه بگید صحیح باشه، بعض از صورش ممکنه فاسد باشه، ولی بالاخره اعمی ما، اگر یادتون باشه عرض کردیم در قول اعمی هم یه جامعی باید در نظر بگیریم. اعمی میگه جامع من ارکان اربعه فصاعدن. حالا میخواد بعضی جاها بعضی از اجزا باشه، بعضی هاش نباشه، چون اعمی هستیم ما دیگه. اعمی میگه نماز برای اونهاست. شک میکنیم آیا استعاذه هم جز هست یا نیست. با تمسک به اطلاق جزئیت استعاذه رو نفی میکنیم. چرا؟ چون اصل موضوع که صلات باشه چیه؟ احراز شده. خب عمی میگه ما در ما نحن فیه دو چیز داریم، یک مسما داریم، یک مأمور به داریم. خب مسما ارکان اربعه شد علی الفرض. خب مسما محرزه، ما شک داریم که آیا استعاذه در نماز جزءه، و این داخل در شک در مأمورون به می شود. چرا شک در مأمورون به میشه؟ چون بدون استعاذه مشکوکم یقینا صدق اسم صلات می کند. پس شک ما در جزئیت استعاذه در واقع شک در مأمورون به. با تمسک به اطلاق میگیم ان شاء الله این شک، این بهش امر تعلق نگرفته، یا به اون شرط امری نداریم. حالا چه جز و چه شرط فرقی نمیکنه. این میشه اعمی. پس اعمی میگه مسما محرزه، موضوع محرزه، شک داریم در توارع او، شک داریم آیا شرط ایمان دخیله یا نه، شک داریم آیا استعاذه جزئه یا نه برای نماز مثلا. اینجا با تمسک به اصالت الاطلاق نفی جزئیت استعاذه میکنیم، نفی شرطیت ایمان در عتق رقبه میکنیم. این نظر اعمی. پس سرش چی شد؟ چون مسما مفروغ عنه صادق، شک میره سر شک در مأمور به. اما صحیحی میگه که همه چیز دائر مدار مسماست، و او در واقع اول کاری به مأمورون به نداره، چون قائل به چیه آقایان؟ صحیحه. پس باید نماز صحیح رو لحاظ کنه و بعد بگه امر به نماز صحیح تعلق گرفته. پس شک میکنه اگر نماز بدون استعاذه باشه آیا مسمای نماز بدون استعاذه محقق هست یا محقق نیست؟ نماز بدون استعاذه آیا بهش مسمای نماز میگن یا نمیگن؟ پس شک داره. بنابر قول صحیح در اصل وجود موضوع و مسما نمیدونه اصلا موضوع که صلات صحیح باشه بدون استعاذه حاصل هست یا حاصل نیست. پس قائل به صحیح هنوز موضوع رو احراز نکرده که بخواد شک کنه در توارع و عوارض مسئله. اینجا تمسک به اصالت الاطلاق نمیتونه بکنه، بلکه باید چی بشه؟ احتیاطی بشه. اصالت الاطلاق میگفت نفی میکنیم جزئیت یا شرطیت اون مشکوک رو، و جاری میشد بنابر قول اعمی، اما بنابر قول صحیحی جاری نمیشود. این ثمره دوم در مسئله ما نحن فیه. سرش رو عرض کردم چیه؟ سرش و روحش ای شد اعمی موضوع رو احراز کرده، مسما صادق، شک در توارع و عوارض و اضافه دارد. اصالت الاطلاق میگه مطلقه، چیز دیگری در اینجا شرط یا جزء نیست. اما صحیحی در اصل مسما و صدق موضوع شک داره، چون او به کدوم صلات میگفت؟ صلات صلات صحیحه. اگر این مشکوک الجزئیه رو نیارم، اگر مشکوک الشرطیه رو نیارم، شاید صدق موضوع نکنه، شاید موضوع دیگه احراز نمیشه، پس دیگه مجرای اصالت الاطلاق نیست. این حاصل ثمره دوم که بعض از تقریرات اگر مراجعه کنید اینو به عنوان ثمره اول نقل کردم. ثمره اولی که ما نقل کردیم به عنوان ثمره دوم نقل کردن، فرقی نمی کنه در این جهت. این ثمره. بر این ثمره چند مناقشه وارد شده و جوابهایی از این ثمره داده شده. جواب اول اینه، شما فرمودید صحیحی نمیتونه به اطلاق تمسک کنه برای نفی جزئیت مشکوک الجزئیه و شرطیت مشکوک الشرطیه. اینو گفتن دیگه، گفتن صحیحی نمیتونه به اطلاق تمسک کنه. پاسخی که داده شده اینه، اطلاق بیانیه که داریم، اطلاق بیانیه، مثالی معروف، حضرت باقر سلام الله علیه به طرف فرمودن یک ظرف آبی بیارید تا وضوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو برای شما نقل کنم. آب آورده شد، حضرت وضوی رسول خدا رو انجام دادن. ما شک میکنیم آیا شستن پا هم واجب است یا نه؟ آیا شستن گوش هم که حنفی ها میگن واجبه، واجبه یا نه؟ اطلاق بیانی این وجوب شستن پا یا گوش رو نفی میکنه. پس من صحیحیم اگر باشم باز تمسک به اطلاق میتونم بکنم، البته اطلاق لفظی ندیگه، اطلاق بیانی در مقام بیان است و قیدی اضافه نیاورده، پس معلوم میشه قید اضافه ای دخیل نیست. گفتن پس نگید صحیحی نمیتونه به اطلاق تمسک کنه. چرا؟ میتونه تمسک کنه اما به اطلاق بیانی. یه روایت معروفی هم داریم که قبلا خوندیم، راوی به نام حماد خدمت امام، ظاهرا امام صادق علیه السلام میرسه، بعد نمازی میخونه، حضرت میفرمایند چقدر زشته که آدم 60 سال 70 سال از خدا عمر بگیره و نماز رو اینجوری بخونه. بعد خود حضرت پا میشن، طبق نقل روایت یک نمازی میخونن که مستحبات و واجبات رو درش رعایت میکنن، میگن این نماز نمازه و به تعبیری نماز رسول خدا این نمازه. خب حالا اینجا ما شک میکنیم آیا حضرت سلام الله علیه استعاذه هم کردن یا نه؟ اول نماز بعد از تکبیرت الاحرام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فرمودن و عرض کردن در محضر الهی یا نه. اینجا میگیم با اطلاق بیانی استفاده میکنیم، حتی صحیحی که هستیم میگیم حضرت در مقام بیان بودن مانعی از بیان هم نبوده، مشکل دیگه هم در کار نبوده و حضرت میگیم انشاء الله استعاذه جزء اجزا نیز، ولو قائل به چی بشیم؟ صحیح بشیم. پس اطلاق لفظی نداریم و ما اطلاق بیانی داریم، در حالی که شما توی ثمره چی گفتید؟ گفتید صحیحی حق تمسک به اطلاق نداره. این مناقشه اول در این ثمره. خب پاسخی از این مناقشه دادم که حتما به ذهن شما ها علل قاعده خطور کرده یا باید میکرده، دعوای قائل به ثمره که سر اطلاق بیانی نیست، قائل به این ثمره داره در اطلاق لفظی بحث میکنه و میگه صحیحی حق تمسک به اطلاق لفظی را ندارد و الا هر دو به اطلاق مقامی میتونن و اطلاق بیانی اصطلاحاً به اطلاق بیانی میتونن تمسک کنن. این ثمره دوم و اولین مناقشه بر این ثمره و پاسخ از این مناقشه. دومین پاسخ اینه که اصلا این ثمره اولی بود که مناقشه اولی بود که هر دو میتونن به اطلاق تمسک بکنن، مناقشه دوم اینه هیچ کدوم نمیتونن به اطلاق تمسک کنن. صحیحی که واضحه به اطلاق لفظی نمیتونه تمسک کنه، اعمی هم نمیتونه به اطلاق لفظی تمسک کنه. چرا؟ چون یکی از شرایط تمسک به اطلاق لفظی اینه که مولا در مقام بیان باشد و ادلهی که آمده معمولا از حیث بیان اجزا و شرایط در مقام بیان نیستند، یعنی در مقام اجمال و اهمالن، و حال اون که شرط تمسک به اطلاق کون المتکلم فی مقام البیان از اون جهتی که ما میخوایم درش بحث کنیم و تمسک به اطلاق کنیم. مولا که میفرماید اقیم الصلاة، اصلا در مقام بیان خصوصیات و جزء و شرط نیست، از حیث خصوصیات و جزء و شرط در مقام اهمال و اجمال. پس اینجا به قول معروف مثل عرف که یک پزشک به یک بیماری که برخورد میکنه میگه شما باید دارو مصرف کنی، اما دیگه خصوصیات دارو چیه؟ از این حیث در مقام بیان نیست. اقیم الصلاة هم میگه شما باید نماز اقامه کنید، اما خصوصیاتش چیه؟ اجزایش چیه؟ شرایطش چیه؟ در مقام بیان نیست. پس چه صحیحی باشیم و حتی اگر اعمی هم باشیم تمسک به اصالت الاطلاق نمیشه کرد، چون مولا از حیث اجزا و شرایط که محل شک ماست در مقام بیان نیست. پس باز ثمره ظاهر نشد، چون چه صحیحی باشیم چه اعمی باشیم تمسک به اصالت الاطلاق نمیشه کرد. این مناقشه دوم. بر این مناقشه اشکالی شده، گفته شده کی گفته که اطلاقات لفظی ادله لفظیه در مقام بیان نیستند؟ چرا ما مواردی داریم که در مقام بیان هستند؟ مثلا آیه مربوط به صوم، فمن شهد منکم الشهر فلیصمه و من کان مریضا او على سفر فعدت من ایام اخر. خب داره شرطشو بیان میکنه، و من کان منکم مریضا او على سفر فعدت من ایام اخر. پس معلوم میشه شرط وجوب روزه چیه آقایان؟ اینه که مسافر نباشه، مریض نباشه. پس از حیث شرایط در مقام بیان هست. یا آیه شریفه مربوط به وضو، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبین. از حیث اجزا در مقام بیان این آیه شریفه وضو پس باز یه آیه و یک دلیلی پیدا کردیم که از حیث جز در مقام بیان، اون یکی از حیث شرط در مقام بیان بود. پس اینجا باز دوباره ثمره ظاهر می شود که صحیحی میگه که عمی میگه مولا در مقام بیان بوده و و و چیزی قیدی نزده، پس معلوم میشه فلان شی جز یا فلان شی شرط نیست، چون مسما صادقه، صدق عنوان محرزه، اما صحیحی نمیتونه تمسک به اطلاق کنه. روشن چی دارم عرض میکنم؟ این هم مناقشه به اصطلاح اول، مناقشه دوم بر این ثمره.
خب
حالا موارد دیگر هم من فحص نکردم، شاید باشه مثلا بله،
یعنی میخوام بگم اون کلیت رو میتونیم نقد کنیم، چون مواردی داریم که در مقام بیان نبوده.
پس از این بر همین که موجبتا جزئی ما اثبات کنیم که بعض جاها در مقام بیان هستن پس ثمره ظاهر میشه، همین کافیه؟ بله، جاهایی که در مقام بیان نیستن اشکالی نداره، بله ثمره ظاهر نمیشه، ولی ما بالاخره مورد برای ثمره پیدا کردیم، اینو میخوایم عرض کنیم. خب این جواب، این مناقشه و اشکال دوم در بگید ثمره دوم. خب جواب سوم اینه که اعمی هم نمیتونه مثل صحیحی تمسک به اطلاق کنه. جواب سوم شبیه جواب دومه ولی جهتاش فرق میکنه. جواب دوم به این ثمره این بود که هیچ کدوم نمیتونن به اطلاق تمسک کنن. چرا نمیتونستن؟ چون در مقام بیان نبودن نوع ادله ما، ولی همشون نه. اما جواب سوم یا بگو اشکال سوم به این ثمره دوم اینه که اعمی هم نمیتونه مثل صحیحی تمسک به اطلاق کنه. چرا؟ چون درسته که در نزد اعمی صدق مسما محرزه، چون صلات صلاته و به عمل دارای چهار رکن مثلا صلات میگیم، اما مأمورون به برای اعمی قید داره، مقید به صحت و نماز رو باید به شکل صحیح انجام بده. خب اگر اینه ولو مسما اعمه، اما مأمورون به صلات صحیح، پس اگر در جزئیت استعاذه شک کنیم، شک میکنیم که آیا نماز بدون استعاذه نماز صحیح هست یا نه، پس شک برمیگرده به شک در موضوع. موضوع محرز نشده. چرا؟ چون اعمی هم به کدوم صلات کار داره؟ به صلات صحیح کار داره. ما دنبال اینیم که بنابر قول به اعم کدوم نماز نماز صحیحه، ولو صدق مسما بر نماز فاسد هم هست، اما ما دنبال مأمورون بهیم و مأمورون به بنابر قول عمی هم نماز صحیحه، پس هم صحیحی کار به نماز صحیح دارد، او برای صدق اصلا مسما تا چه برسه به مأمورون به عمی هم کار داره به صدق صلات، چون صلات مأمورون بها رو دنبالش میگرده، بنابر هر دو قول صدق عنوان بدون در نظر عنوان مسما عمی، عنوان مأمورون به صحیحی، صدق مسمای عنوان محرز نیست اگر مشکوک الجزئیه یا مشکوک الشرطیه رو نیاریم، چون صدق عنوان مسما محرز نیست تمسک به اصالت الاطلاق نمیشه کرد. این مناقشه و اشکال سوم بر این ثمره. در این اشکال یا از این اشکال جواب داده شده، میفرماید فرق میکنه آیا مأمورون به خود صلات صحیح باشه. دقت کنید، مأمورون به خود صلات صحیح باشه یا صلات مقید به عنوان صحت باشه. اگر خود صلات صحیح باشه، عمی میتونه به اطلاق تمسک کنه. یعنی چی بگه عمی؟ یعنی بگه که ذات صلات واجبه، عنوان صحت قید نیست بلکه عنوان مشیره. توضیح میدم، مثلا مولا، مثالی زدن بعضی از آیون، مولا میگه اکرم المعمم، آقای معمم رو اکرام کن. اینجا میگن معمم قید نیست، عمامه داشتن قید نیست، بلکه یک عنوان مشیر به موضوعی متعلق. چیه؟ اکرامه، اکرام یه موضوع داره، این معمم عنوان مشیر به موضوعه. موضوع چیه؟ عالمه. خب اینجا اگر عالمی وجود داشت ولو معمم هم نبود، میگن باید چکار کنیم؟ اکرامش کنیم، چون ملاک عالم بودنه، ولو در دلیل گفته اکرم المعمم. این میگن اصطلاحا عنوان مشیره. در ما نحن فیه هم اگر مولا بگه یجب و یا تجب و ذات و صلات صحیحه، در اینجا لفظ صحیحه یعنی صلات تامت الاجزاء و شرائط. پس اگر عمی باشه میتونه به اطلاق تمسک کنه. چرا؟ چرا؟ چون با من باشید، چون که چی واجب بوده؟ ذات صلات، صحت قید نبوده. اما اگر صحت قید باشه، بگیم یجب الصلات المقیدتو به عنوان صحه، اگر اینجوری فرمود، این در واقع میشه شک در موضوع دیگه، چون نمیدونیم بدون استعاذه صحت صادقه یا صادق نیست. شک در موضوع داریم، یا بگو شک در سقوط داریم، یا بگو شک در محصل غرض مولا داریم، اینجا صحیحی دیگه نمیتونه تمسک کنه به اطلاق. چرا؟ چون در اصل موضوع شک داره، چون موضوع ذات صلات مقید به صحت بود. اما عمی میتونه، عمی میتونه تمسک کنه. چرا؟ آره، ولی اما ما عرض میکنیم، خب این گفته شده، بنده عرض میکنم عمی هم موضوع براش محرز نیست. چرا؟ چون موضوع چیه؟ ذات و صلات المقیدت بس صحه. من اعمیم که باشم ذات الصلات المقیدت به صحه کوش، ذات الصلات مقیده به صحت بود موضوع، من اعمیم باشم به درد من نمیخوره. لذا پاسخی که بعض از آقایان مثل آیت الله سبحانی بر این ثمره دادن و اشکال سومی که بر این ثمره کردن، حقیر عرض میکنم علی الظاهر این اشکال سوم وارد نباشه، چون اگر صلات مقید به صحت موضوع باشه چه در قول صحیحی و چه در قول اعمی این قید باید احراز بشه و اعمی هم قید اتصاف به صحت براش احراز نشده. تا اینجا سه مناقشه و سه اشکال بر این ثمره دوم بیان شد. از این ثمره تا حالا سه تا اشکال رو ذکر کردیم، دو اشکال بر این ثمره باقی میماند که ان شاء الله اگر عمری باقی بود بعد از انقضاء ایام عطله و در ایام سال آینده تحصیلی، امیدواریم تا سال آینده تحصیلی فرج و ظهور امام عصر علیه الصلاه و السلام رو شاهد باشیم و شاید دیگه نیازی به خوندن بقیه این بحث ها نباشه. به سرانگشت اشارت انشالله اگر زنده بمانیم و جز به یاورانشون باشیم یک اشاره کنن، عقلمون 40 برابر بشه و نیازی هم به این حرف ها دیگه نداشته باشیم، بریم تو یک فضاهای بلند معارفی. ولو الان وظیفه ما همین خوندن این مباحث هست ان شاء الله. خب دوستان رو توصیه میکنم، البته شماها نیاز به توصیه ندارید، خودتون ماشاءالله جزو فضلا هستید، جزو اساتید هستید، اما در این حال از باب فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، تقاضای حقیر اینه که اینجوری نباشه که دیگه از امروز درس و بحث تعطیل، دیگه مطالعه و تحقیق و اینها هم تعطیل. البته یه چند روزی برای امتحانات هنوز مطالعه دارید، ولی بعد از امتحانات دیگه تا پایان ایام تعطیلی صیفیه و تابستانیه دیگه کل درس و بحث و تحقیق تعطیل نشه. بزرگان ما معمولا در ایام تعطیلی گاهی یک جهش هایی داشتن خیلی فراتر از ایام دراسی. یکی از اساتید قدیمی درس خارج قوم خودش به بنده میگفت، میگفت آقای حسینی ما رسائل میخوندیم، یک تعطیلی ایام یک ماهه بر حوزه آمد، نمیدونم چی بوده تعطیلی. گفت من همه رفتن طلبه ها به شهر و روستا و این طرف و اون طرف، ایشون ساکن قومن، گفت من دیدم خب این یک ماه من ممکنه به خواب و به استراحت و به تعبیر ما به گعده و اینها سپری بشه، گفتم این کار رو نکنم. میگفت رسائل میخوندیم، بخش اول رسائل رو داشتیم میخوندیم، رسائل معمولا 3 سال تحصیلی حداقل خونده میشه، البته ما تقریبا 3.5 سال و بلکه 4 سال رسائل رو درس گرفتیم. خب ایشون میفرمود سال اول رو داشتیم میخوندیم، اواخر سال اول بود، طلبه ها رفتن تعطیلات و ما موندیم. ایشون میگفت استاد پیدا کردیم، چون هیچ کار نداشتیم از صبح تا شب روزی 4 تا درس میگرفتیم و 4 تاش هم مباحثه میکردیم. ایشون میفرمود با استاد قرار گذاشته بودیم، با او هماهنگ کرده بودیم ساعت درس و مباحثه رو، 30 روز شد، 30 تا 4 تا شد، چند تا؟ 120 تا شد، 1 سال دراسی. ایشون میگفت طلبه ها از سفر برگشتن و ما یک سال از اینها جلو زدیم، نشستیم، این که تموم شد، این بخش اول که تموم شد، نشستیم بعدش سر بخش سوم رسائل، چون بخش دومشو خونده بودیم دیگه. و هاکذا عرض بنده اینه، بندم تجربه کردم کفایه رو که درس میگرفتیم، من از دو سه تا استاد درس گرفتم کفایه رو، بعد یه بخشایش بود من چون فارغ البال بودم از صبح خورد به ایام تعطیلی، من از صبح تا شب تمام وقتم رو کفایه بود. با یه آقای مباحثه میکردیم، اون آقا میرفت درس و دو تا درس میرفت کفایه و میامد همون درس ها رو که او رفته بود من یا نوار گوش میکردم یا یواش یواش به جایی رسیده بود که اگر جهل مرکب نبود خودم با تحقیقم بخشی از کفایه رو اینجوری خوندم، میرسیدم با این آقا مباحثه میکردیم. باور کنید یک روز کار یک هفته رو میکردیم، چون یک هفته میشد پنج جلسه دیگه، تازه بعضی از جلساتم تعطیلی بود. خب ما به یک سرعتی، نمیخوام بگم درس ها رو بلغور کنیم اشتباه برداشت نشه، نه عمیق و دقیق، اما اینقدر وقت پرت ماها داریم که میتونیم از اون وقتها استفاده کنیم. بزرگان ما هم همین جوری بودن، از اونها ما باید یاد بگیریم، تلاش و مجاهدشون در درس خوندن و تلاشی که میکردن واقعا زبون زد بوده. یه موقعی یکی از علما نقل میکردن، میگفتن توی نجف که ما بودیم فلان عالم رو داشتن با هم نقل خاطرات میکردن، دوتا از علماء نجفی، میگفتن یادتون فلان عالم میرفت توی حوض تا گردن توی حوض بود، کتاب مکاسب رو بالای حوض میگرفت و مطالعه میکرد برای فرار از گرمای طاقت فرسای تابستان نجف، میرفته تا گردن تو حوض ولی مطالعه مکاسبش تعطیل نمی شده. مرحوم صاحب جواهر ازشون نقل شده که من برای فرار از گرمای نجف میرفتم تو سرداب، تو سرداب مطالعه می کردم، وقتی از سرداب می آمدم بیرون می دیدم عقرب چند جای بدن منو نیش زده و من نفهمیدم. عقرب‌های نجف کشنده میگن نیستن، اما بسیار دردناکه اون بالاخره نیشی که میزنن، نیش بالاخره نیش عقربه دیگه. ایشون میگه من اصلا متوجه نمیشدم نیش عقرب رو، و بعد میامدم بیرون میدیدم عجب چند جای بدنم درد میکنه و عقرب اینها رو نیش زده. بزرگان این گونه بودن. یکی دیگه از بزرگان میگه که فرزند من تازه از دنیا رفته، من موندم که کنار بالین او براش قرآن بخونم و ثوابشو هدیه کنم یا کتاب فقه همو کامل کنم و این ثواب نوشتن فقه رو به او اهدا کنم. دیدم دومی اولاست، باز اشتباه نشه، منظور من این نیست که پس ما تلاوت قرآن نکنیم و اینها، او خودش نوره، او خودش باز یک جنبه دیگه رشد و تعالی انس با قرآن و انس با احادیث اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، اما نشون دهنده اهمیت فقه در نزد مثل صاحب جواهر رحمت الله علی و امثال اینها. لذا توصیه و تقاضای حقیر اینه که یک بحث سیفیه‌ای داشته باشید، ولی کم، به اندازه بحث ایام درسی نباشه، چون بالاخره تابستان یه مقدار وقت استراحت، هوا گرمتره، خانواده ها توقع دارن شهرستانی ببریدشون، مسافرتی انشالله ببریدشون، یه مقدار بیشتر سر زندگی و توجه به تربیت فرزندان داشته باشیم و امثال اینها، انشالله خدای متعال همه شما رو جزء علماء عاملین و فقهاء ربانیین و خادمین علوم آقا امیر مؤمنان و اهل بیت عصمت و طهارت قرار بدهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.